مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب درآمدی بر منطق، استاد وافی، درس 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در قیاس اقترانی رسید به اشکال اربعه قیاس اقترانی. گفتیم که 4 شکل متصوره نسبت به محل قرار گرفتن حد اوسط در هر کدام از 2 مقدمه. عرض کردیم که هر قیاسی 2 مقدمه و 1 نتیجه داره. به مقدمه اول صغرا، به مقدمه دوم کبرا گفته میشه. حد وسط به نحو طبیعی علل قاعده باید در صغرا محمول و در کبرا موضوع باشه. این طبیعی ترین شکل قیاسه و به همین جهت بدیهی ترین نتیجه را هم میده. مثالی که عرض شد، علی دانشمند است، هر دانشمندی فرهیخته است، پس علی فرهیخته است. عرض کردیم علی فرهیخته است که نتیجه باشه، به علی اصغر و به فرهیخته اکبر گفته میشه. در واقع به اون واژه‌ای که در نتیجه موضوع قضیه است اصغر و به اونی که محمول قضیه است اکبر گفته میشه. در شکل اول اصغر موضوع قضیه صغرا و اکبر محمول قضیه کبرا بود، یا به تعبیر دیگه حد وسط محمول صغرا و موضوع کبرا بود. و چون این طبیعی ترین شکل قیاسه، نتیجه‌اش هم بدیهی بود. علی که دانشمنده، دانشمندم هر دانشمندی هم فرهیخته است، طبعا علی فرهیخته است. ضد شکل اول شکل چهارم بود، چون درست برعکس شکل اول بود لذا استنتاجش هم غیر بدیهی ترین استنتاج از میان اشکال اربعه است. چون در شکل چهارم اصغری که باید در صغرا موضوع و در کبرا محمول باشه، در صغرا محمول و در کبرا موضوعه. نگاه کنید، قیاسی است که حد اوسط هم در صغرا قیاسی است که حد اوسط در صغرا موضوعه. وقتی حد وسط در صغرا موضوع باشه، یعنی اصغر محموله و در کبرا محموله. وقتی حد وسط در کبرا محمول باشه، یعنی اکبر در کبرا به جای اینکه محمول باشه موضوعه. لذا یه مقدار استنتاجش دشوار بود. شکل دوم و شکل سوم بینابین بود. در شکل دوم حد وسط هم در صغرا هم در کبرا محمول بود. خب چون در صغرا محمول بود، صغرا روند طبیعی خودش رو طی می‌کرد، یعنی اصغر در صغرا میشد موضوع. فقط چون اکبر در کبرا که باید محمول باشه موضوع بود، یکم بداهتش از شکل اول کمتره. در شکل سوم حد وسط هم در صغرا هم در کبرا موضوع بود، یعنی در صغرا که مقدمه اوله و اصغر باید موضوع باشه، اصغر محمول، حد وسط موضوعه. لذا بداهتش، وضوحش از شکل دوم کمتر بود، تا به شکل چهارم میرسه که غیر بدیهی ترین استنتاج رو داره. خب اینا رو خوندیم، حالا میریم سراغ اقسام 14 گانه متصور در اشکال اربعه. چون که هر یک از اشکال اربعه از 2 مقدمه تشکیل شده، صغرا و کبرا. قبلا هم گفتیم قضای بحثوره 4 تاست: موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. خب هر کدوم از 2 مقدمه میتونه یکی این 4 تا باشه. 4 ضرب در 4 16 شکل متصور است برای صغرا و کبرای قیاس. از این 14 شکل همشون منتج نیستن، یعنی همشون نتیجه نمیدن. بخوام به عنوان مثال ذهنتون رو آماده کنم، مثلا میگیم که بعضی از انسان‌ها حیوانن، بعضی از انسان‌ها حیوانن، بعضی از حیوان‌ها درنده هستن. نمیشه چی گفت که بعضی از انسان ها درنده هستن، چون شاید اون بعضی که بعضی از انسان ها حیوانن غیر از اون بعضی از حیواناتی باشن که درندن، که همینطور هم هست. لذا مثلا بعدن خواهیم گفت که اگر صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرا باید موجبه کلیه باشه. اگر هم صغرا جزئیه باشه و هم کبرا جزئیه باشه، این شکل، این چینش نتیجه بخش نخواهد بود. اصطلاحا میگن که عقیمه، منتج نیست. حالا بعدا در درس بعدی که امروز میخونیم خواهیم خوند که چه اشکالی، چه صوری از این 16 تا منتجه و چه صوری غیر منتج و عقیمه و ما به نتیجه نمیرسونه. 16 تا رو الان میخونیم و وارد درس بعدی میشیم. شرایط اشکال، شرایط منتج بودن اشکال. هر یک از شکل‌های چهارگانه قیاس اقترانی دارای 16 حالت است که میگن ضروب، ضرب‌ها، قسط، حالت‌ها. زیرا هر یک از دو مقدمه صغرا و کبرا ممکن است یکی از چهار قضیه زیر باشه: موجبه کلیه، سالبه کلیه، یا موجبه جزئیه، یا سالبه جزئیه. هر یک از این حالت‌های چهارگانه در یک مقدمه که صغرا باشه، صلاحیت همراهی با یکی از این حالت‌های چهارگانه در مقدمه دیگه کبرا رو داره. 4 ضرب در 4 16 حالت در قیاس اقترانی پدید میاد. حال از این ضروب و اقسام 16 گانه برخی منتجن، نتیجه بخشن، قابل استنتاجن، برخی هم عقیم و غیر منتجن. حالا برای انتاج هر شکل شرایطی است که در ضرب واجد آن شرایط منتج است و در ضربی که فاقد یکی از آن شرایط باشه عقیمه. حالا شرایط منتج بودن قیاس چیز درس بعدی است که شرایط قیاس اقترانی درس 13. در درس گذشته گفتیم که قیاس اقترانی اقسام و اشکالی داره. در این در ضمن آگاهی از ضوابط و شرایط منطقی قیاس اقترانی با قانون استنتاجم در پایانش آشنا میشه. ضوابط منطقی قیاس اقترانی ابتدا مقدماتی است که مهم نیست، از روش میخونم. قیاس اقترانی در هر حالتی منتج نیست. این گونه نیست که هر صغرا و کبرایی ما را به نتیجه برسونه، بلکه انتاج، منتج بودن، نتیجه دادن هر یک از شکل‌های آن بستگی به شرایط و ضوابط منطقی خاص دارد. در این شرایط، دو قسمه: شرایط عمومی قیاس که مال هر چهار شکله و شرایط اختصاصی هر یک از شکل‌ها. یه شرایطی که شرایط هر قیاسیه، چه شکل اول، چه دوم، چه سوم، چه چهارم. یه شرایطی است که مختص به هر یک از اشکال عربانزه، شرایط شکل اوله. این شرط در شکل دوم لازم نیست رعایت بشه. منظور از شرایط عمومی هم ضوابط منطقی است که در تمام ضربهای منتج شکلهای چهارگانه یافت میشه، که اگه نباشه قیاس عقیمه، ابتره. چند تا شرطشون ذکر میکنم؟ خدمت شما عرض کنم 4 تا شرط. اگر یکی از این 4 تا شرط و هر کدوم از اشکال اربعه فاقد باشن، این قیاس عقیم و ابتر، منتج و نتیجه بخش نیست. شرط اول: کلیت دست کم یکی از دو مقدمه. اگر هر دو مقدمه جزئی باشه، چه موجبه چه سالبه، نتیجه بخش نخواهد بود. مثال که عرض کردم، بعضی از انسان ها حیوان هم درسته، بعضی از حیوانات هم فرض کن پرنده هستن، این هم درسته، اما نتیجه نمیده که بعضی از انسان ها پرندن. چرا؟ چون هر دو مقدمه جزئیه، در حالی که شرط اول انتاج و منتج بودن قیاس کلی بودن دست کم یکی از دو مقدمه است. کلیت دست کم یکی از دو مقدمه، یعنی اگه هر دو کلی بود چه بهتر. مثلا هر ناطقی انسان است و هر انسانی حیوان است، پس هر ناطقی حیوان است، درسته، اما حداقل باید یکی کلی باشه. هر دو جزئی باشه فایده‌ای نداره. یعنی در هر دو مقدمه نباید جزئی و شخصی باشه، زیرا در این صورت انتاج قیاس همیشگی و دائمی نخواهد بود. اینم حواسمون باشه، ما دنبال انتاج همیشگی هستیم. گاهی ممکنه هر دو جزئی نتیجه بده، اما ما میخواییم قاعده بگیم که در همه محتواها نتیجه بخش باشه. بعضی از کبوترها سفیدند، بعضی از سفیدها برفند. نمیشه نتیجه گرفت که بعضی از کبوترها برفند. در این مثال اگرچه هر یک از مقدمات به تنهایی صادقند، واقعا بعضی از کبوترها سفیدند، واقعا بعضی از سفیدها برفند، اما نتیجه کاذبه. چرا؟ چون صغرا و کبرا هر دو جزئیه. شرط دوم، موجب بودن دست کم یکی از دو مقدمه. یعنی اگه هر دو مقدمه سالبه باشه انتاج دائمی نخواهد داشت، یعنی هر دو مقدمه سالبه نباشه. اگه بگیم هیچ انسانی سنگ نیست، هیچ سنگی متفکر نیست، نمیشه گفت هیچ انسانی متفکر نیست. بعضی بلکه همه انسان ها متفکرن. نتیجه این قیاس نادرسته. چرا؟ چون ممکنه یک چیز با دو چیز متباین باشه، هم انسان سنگ نباشه هم متفکر سنگ نباشه، اما خود انسان با متفکر متباین نباشه. این که یک چیز با دو چیز متباینه دلیل نمیشه اون دو چیز هم با هم متباین باشن. الان در مثال ما انسان و متفکر با سنگ متباینن، اما انسان و متفکر با همدیگه متساویان، متباین نیستن. ممکن است یک چیز با دو چیز متباین باشد. یک چیز منظور سنگ در مثال ماست، با دو چیز انسان و متفکر متباینه، در حالی که خود آن دو چیز یعنی انسان و متفکر با یک دیگر هیچ گونه تباینی نداشته باشن. پس نمیشه از تباین انسان و سنگ و متفکر و سنگ تباین انسان و متفکر رو نتیجه گرفت. شرط سوم، اگر صغرا سالبه باشد کبرا باید کلی باشه. لازم نیست کبرا کلی باشه در صورت که صغرا سالبه نباشه. اگر بله، اگر صغرا موجب است، خب صغرا موجبه کلیه، کبرا جزئیه. اما اگر صغرا سالبه هست و کبرا جزئیه باشد، این قیاس نتیجه بخش دائمی نخواهد بود، زیرا در این صورت انتاج قیاس همیشگی و دائمی نخواهد بود. مثلا هیچ کلاغی انسان نیست، حالا که صغرا سالبه است کبرا نباید جزئیه باشه، اگه جزئیه باشه نتیجه نمیده. هیچ کلاغی انسان نیست، برخی از انسانها تنفس میکنن، پس بعضی از کلاغها تنفس نمیکنن، این نتیجه صحیح نیست. و آخرین مطلب که قبلا همش اشاره شد، تکرار حد اوسط در لفظ و معنا. باید حد وسط هم در صغرا و هم در کبرا هم لفظش تکرار بشه و هم این دو لفظ به یک معنا باشن. اگر در حد مثلا در صغرا یا کبرا حد وسط نباشه، مثلا میگم هر انسانی متفکر است، هر سنگی بی جان است، نمیتونم بگم هر انسانی بی جانه، چون حد وسط اونی که غیر از موضوع و محموله. هر انسانی متفکر در صغرا حد وسطه، در کبرا سنگ حد وسطه، لفظش یکی نیست. یا حتی که لفظ یکی باشه باید معنا یکی باشه. اگه بگم پنجره باز است، باز حیوان شکاریست، نمیشه گفت پنجره حیوان شکاریست. چرا؟ چون که باز در صغرا با باز در کبرا گرچه لفظش یکیه، معناشون متفاوته. قیاس اقترانی هنگامی منتج نتیجه است، این نتیجه بخشه که حد وسط در هر دو مقدمه تکرار بشه، هم لفظش اونم با یک معنا. پس اگر حد وسط تکرار نشه نتیجه درست بر استدلال مترتب نمیشه. حالا یا اصلا تکرار نشه مثل مثالی که زدم، یا اگه تکرار میشه لفظش تکرار میشه، معناش یکسان نیست. بنابراین میشه گفت در باز است، باز پرواز میکند، پس در پرواز میکند. چرا؟ در مثال مذکور باز در صغرا به معنای گشوده است، اما در کبرا معنای پرنده شکاری مخصوصه. پس حد وسط در واقع تکرار نشده، لفظش تکرار شده، معناش فرق داره، لذا قیاس نتیجه بخش نیست. این شرایطی که باید در هر چهار شکل رعایت بشه، در هر قیاسی یکی از این شرایط رعایت نشه اون قیاس منتج نخواهد بود. اما یه سری هست شرایط اختصاصی اشکال قیاس اقترانی. اینو نکته مهم رو عرض کنم که هر یک از این شرایط پشتش استدلاله، اما در این کتاب نتیجه اون استدلالات گفته. شما باید حفظ کنید که شکل اول با این شرایط چه میده. حالا چرا اگه این شرایط نباشه نتیجه نمیده؟ نیازمند استدلال و مثال زدنه که در این کتاب به اون نخواهیم پرداخت، مربوط به کتابهای بعدی و مفصل تره. اینجا فقط باید حفظ کن که شکل اول بدون این شرایط نتیجه بخش دائمی نیست و همچنین تا شکل چهارم. هر یک از شکل‌های چهارگانه قیاس اقترانی برای انتاج دارای ضوابط منطقی خاصی است که مجموع شرایط هر شکلی تنها به همان شکل اختصاص داره. یعنی در هر شکلی غیر از اون 4 تا شرط کلی یه سری شرایط اختصاصی هم باید رعایت بشه، وگرنه انتاج دائمی نخواهد داشت. اول بریم سراغ شکل اول. شکل اول که روشن‌ترین شکل قیاس اقترانی بود، حد وسط در صغرا محمول و در کبرا موضوع بود. در واقع اصغر در صغرا موضوع، اکبر در کبرا محمول. این شکل غیر از اون 4 شرط عمومی قیاس 2 تا شرط اختصاصی داره که باید رعایت بشه. اول موجب بودن صغرا. در شکل اول سالب بودن صغرا نتیجه نمیده. دوم کلیت کبرا. در شکل اول استفاده از کبرای جزئیه نتیجه بخش نیست. بنابراین در شکل اول از میان ضربهای 16 گانه، یعنی انواع 16 گانه قابل تصور، تنها 4 حالت منتجه. چرا؟ چون در اون 12 تای دیگه یا صغرا سالبه هست یا کبرا جزئیه است. اون 12 تا میره کنار، فقط میمونه 4 تا که باقی ضرب ها عقیم و ابتره. یا در باقی اقسام که 12 تاست یا شرایط چهارگانه کلی وجود نداره یا یکی از این 2 شرط اختصاصی. خب الان در این کتاب فقط به اون مواردی که منتجه میپردازیم. در کتاب های بعدی اون 12 حالت هم بررسی میشه و بر عدم انتاج اونها هم دلیل آورده میشه. صغرا و کبرا هر دو موجبه کلیه باشن. هر انسانی حیوان است، هر حیوانی حساس است، پس هر انسانی حساس است. خب رو همین، برای اینکه تمرین داده بشه، رو همین من پیاده کنم. این قیاس هم اون 4 تا شرط عمومی رو داره و همین 2 شرط اختصاصی. 2 شرط اختصاصی، موجب بودن صغرا، صغرا موجب است، هر انسانی حیوان سالبه نیست. کلیت کبرا، هر حیوانی حساس، کبرا جزئیه نیست، چیه؟ کلیه است. اون شرایط چی؟ کلیت دست کم یکی از دو مقدمه که اینجا هر دو کلیه. موجب بودن دست کم یکی از دو مقدمه که هر دو موجب است. اگر صغرا سالبه باشه کبرا باید جزئیه نباشه. اینجا که صغرا سالبه هم نیست، حد وسط هم تکرار شده که حیوانه، پس همه شرایط عمومی و خصوصی رو داره، لذا منتجه. بقیه هم به همین منوال، برای اینکه خوب جا بگیره در ذهنتون، هر کدومو تطبیق بدید، اول با شرایط عمومی و سپس با شرایط خصوصی، خواهید دید که همه شرایط در او رعایت شده و همین جهت نتیجه بخشه. دومین شکل منتج شکل اول، صغرا موجبه کلی، کبرا سالبه کلی. هر انسانی متفکره، هیچ متفکری گل نیست، پس هیچ انسانی گل نیست. درست هم است. سوم صغرا موجبه جزئی، کبرا موجبه کلی. بیشتر انسانیان، یعنی بیشتر ایرانیان، یعنی بعضی از ایرانیان دیگه، چون بیشتر هم بعض محسوب میشه. هر چیزی که کل نباشه بعضه، ولو اینکه بیشتر باشه. بیشتر هم قضیه جزئیه است نه کلیه. بیشتر ایرانیان مسلمانن، هر مسلمانی معاد باور است، پس بیشتر ایرانیان معاد باورن. چهارم هم صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلی. برخی از کواکب ستارن، ستاره مقابل سیاره. هیچ ستاره ای فاقد نور نیست، پس برخی از کواکب فاقد نور نیستن. از آنجا که تمام قضایای محصوله را میتوان از شکل اول استنتاج کرد. ببینید به نتیجه این 4 صورت دقت کنید. نتیجه صورت اول، هر انسانی حساس است، موجبه کلیه. دوم هیچ انسانی گل نیست، سالبه کلیه.
سوم بیشتر ایرانیان معاد باورن موجبه جزئیه، چهارم هم برخی از کواکب فاقدور نیستن موجبه سالبه جزئیه. این سوم سالبه موجبه موجبه جزئیه، چهارم هم سالبه جزئیه. پس تمام اشکال محصوره رو داره نتیجه شکل اول، لذا به این شکل میگن شکل کامل، شکل فاضل، چون غیر از اینکه بدیهی ترین و روشن ترین اشکاله، تمام اعضای محصوره چه کلی چه جزئی چه سالبه چه موجبه در نتیجه اش یافت میشه. شکل دوم، اول تعریف کنیم یادآوری کنیم شکل دوم چی بود. حد اوسط در دو مقدمه محمول واقع شده. قیاس اقترانی شکل دوم غیر از اون چهار شرط عمومی دو شرط خاص داره. اولا اختلاف دو مقدمه در کیف، که این در شکل اول شرط نبود، یعنی دو مقدمه از لحاظ سلب و ایجاب، مثبت و منفی بودن، مختلف باشن. اگر یکی موجب است اون یکی سالبه، اگر یکی سالبه است اون یکی موجبه. از دو مقدمه ای که هر دو موجبه یا هر دو سالبه باشن در شکل دوم نتیجه نمیده، به خلاف شکل اول. شکل اول و مورد اول هر دو چی بود؟ موجبه بود. مورد دوم و سوم و چهارم بود که در کیف فرق داشت، اما در شکل دوم باید همه این مواردش در کیفیت سلب و ایجاب، صغرا و کبرا، مختلف باشن. اگر صغرا موجبه است کبرا سالبه، و اگر صغرا سالبه است کبرا موجبه، وگرنه اگر هر دو سالبه یا هر دو موجب باشن نتیجه نمیدن. دوم کلیت کبرا. خب این کلیت کبرا شرط شکل اول هم بود، با کبرای جزئیه شکل دوم هم مثل شکل اول نتیجه بخش نخواهد بود. بنابراین بر اساس شرایط اختصاصی از میان ضربهای چهارگانه، بله، دوباره چهار تا منتجه، 12 منتج نیست، 12 دیگه یا شرایط عمومی رو نداره یا شرایط خصوصی رو. صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه. هر کاتولیکی مسیحی است، هیچ مسلمانی مسیحی نیست، هیچ کاتولیکی مسلمان نیست. صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه. بعضی از انسان ها عادلن، هیچ ظالمی عادل نیست، پس برخی از انسان ها ظالم نیستن. صغرا سالبه کلی، کبرا موجبه کلی. هیچ انسانی خونخوار نیست، هر گرگی خونخوار است، هیچ انسانی گرگ نیست. صغرا سالبه جزئی، کبرا موجبه کلی. برخی از حیوانات زیبا نیستن، هر آهوی زیباست، پس برخی از حیوانات آهو نیستن. دیگه من تطبیق نمی کنم، اگه دقت بکنید هم چهار شرط عمومی رعایت شده و همین دو شرط اختلاف در سلب و ایجاب و کلیت کبرا. در هر کدوم از این چهار مثال ها کبرا کلیه، حالا یا سالبه کلی یا موجبه کلی، و در هر چهار مثال اگر صغرا موجبه است کبرا سالبه است، اگر صغرا سالبه است کبرا موجبه است. شکل سوم، شکل سوم چی بود؟ شکلی بود که حد وسط در هر دو مقدمه موضوعه. حد وسط هم موضوع صغراست و هم موضوع کبرا. در این شکل هم غیر از اون چهار شرط عمومی قیاس، بله، دو شرط دیگه هم هست که با این دو شرط 6 شکل منتج باقی میمونه. یعنی از اون 16 تا 10 تاش غیر منتجن، ولی 6 تاش واجد هم شرایط عمومی و هم این دو شرط اختصاصیان، لذا نتیجه بخشن. باید توجه داشت که در این شکل نتیجه قیاس همواره جزئیه، چون که شرط اول اینه که موجب بودن صغرا، دوم کلیت دست کم یکی از دو مقدمه. از قضا تمام 6 شکل نتیجه بخشش یکی از دو مقدمه جزئیه. بعدا هم خواهیم خوند که نتیجه همیشه تابع پسترین مقدمه است. اگه یکی از دو مقدمه جزئی باشه نتیجه قطعا جزئیه، اگه یکی از دو مقدمه سالبه باشه نتیجه قطعا سالبه است. و چون در هر 6 قسم منتج شکل سوم یکی از دو مقدمه جزئیان، پس همواره نتیجه شکل سوم جزئی خواهد بود. شکل سوم نتیجه بخشی که نتیجهش کلی باشه نداریم. بر اساس شرایط خاص و عام، اون چارچوب عام و شرایط خاص، شکل سوم خاص شکل سوم از میان ضروب شانزدهگانه ضربهای منتج این شکل و نتیجه بخش 6 تا هستن. 1. صغرا و کبرا هر دو موجبه کلیه باشن. هر انسانی حیوان است، هر انسانی متفکر است، برخی از حیوانات متفکرند. صغرا موجبه کلی، کبرا موجبه جزئی. هر گلی زیباست، برخی از گلها سرخن، پس برخی از زیباها سرخن. صغرا موجبه کلی، کبرا سالبه کلی. هر انسانی حیوان است، هیچ انسانی اسب نیست، برخی از حیوانات اسب نیستند. صغرا موجبه کلی، کبرا سالبه جزئی. هر دانشمندی انسان است، برخی از دانشمندان متعهد نیستند، برخی از انسان ها متعهد نیستند. صغرا موجبه جزئی، کبرا موجبه کلی. برخی از انسان ها شاعرند، هر انسانی حساس است، برخی از شاعرها حساسند. و آخری، صغرا موجبه جزئی، کبرا سالبه کلی. بعضی از انسان ها تیزهوشند، هیچ انسانی ستاره نیست، پس بعضی از تیزهوش ها ستاره نیستن. برای اینکه کاملا جا بیفته روی این شکل ششم، من اون قواعد عامه و خاصه رو تطبیق بدم. خب در شکل ششم میگفتیم صغرا موجبه جزئی، کبرا سالبه کلی. ببینیم شرایط عامه رو داره. شرط اول کلیت دست کم یکی از دو مقدمه بود. خب اینجا کبرا کلیه، درسته. موجب بودن دست کم یکی از دو مقدمه، اینجا صغرا موجب است، این شرط هم واجده. اگر صغرا سالبه باشد که اینجا صغرا سالبه نیست. چهارمی تکرار حد وسط. حد وسط چیه؟ به اصطلاح انسان. انسان تکرار شده، حالا در صغرا موضوعه، در کبرا هم موضوع، چون چیلی سوم حد وسط هم در صغرا هم در کبرا موضوع بود. پس اون چهارت شرط کلی رو داره. بریم سراغ شرایط جزئی، یعنی خاص. اولین موجب بودن صغرا بود، میبینیم صغرا چیه؟ موجب است، موجب جزئیه. دومی کلیت دست کم یکی از مقدمه بود که الان کبرای ما کلیه. پس هر شش شرط وجود داره، چهار شرط عمومی و دو شرط اختصاصی. خب اون پنجتا هم همینطوره، اگر دقت بکنید میتونید کاملا تطبیق بدید هم شرایط عام. بعدن اگه خواستید بهتر متوجه بشید، اون ده تا صورت غیر منتج رو هم بررسی کنید. قطعا اون ده تا صورت غیر منتج یا فاقد یکی از شرایط عمومی است، یا فاقد یکی از دو شرط اختصاصی، لذا منتج نیست، عقیم و ابتره. بریم سراغ شکل چهارم. شکل چهارم این بود که حد وسط در صغرا موضوع باشه و در کبرا محمول، درست برعکس شکل اول، درست برخلاف جایگاهی که شکل اول داره. خب الان ما منتظریم که شرایط اختصاصی شکل چهارم گفته بشه. ایشون میگه چون شرایط اختصاصیش مفصل و محل اختلافه، در این کتاب بهش نمیپردازیم، موکول میکنیم به کتابهای بعدی انشالله. نظر به این که اولا در این شکل انتقال ذهنی از مقدمات به نتیجه بسیار دشواره و با منطق تکوینی و فطری انسان مخالفه. وقتی شکل اول مطابق با فطرت بود، شکل چهارم بیشترین مخالفت رو با فطرت داره. نتیجه بخش هست، اما فهمش برای فطرت و عقل ساده و بیقلقش دشواره. لذا و ثانیاً چون در شرایط انتاجش بین منطقیون اختلاف نظره، ما از طرحان در منطقی یک پرهیز میکنیم، به منطقه دو موکول میکنیم. یه بار دیگه مثالشو ببینیم از درس بله از درس قبلی. شکل چهارم بخواهم اون دشواریشو بفهمیم. شکل چهارم مال ما صفحه 105. شکل چهارم تقریبا وسط صفحه. قیاسیست که حد اوسط در صغرا موضوع، در کبرا محموله. هر انسانی جسم است، درسته؟ هر انسانی جسمه. هر متفکری هم انسانه، درسته؟ حالا میخوام نتیجه بگیریم که بعضی از جسم ها متفکرن. چطور از هر انسانی جسم است و هر متفکری انسان است پی میبریم که بعضی از جسم ها متفکرن؟ این فهمش کمی دشواره، لذا در اینجا بهش نپرداخته. شرایط عمومی رو بعد داشته باشه، شرایط اختصاصی رو هم در منطقه دو مطرح میکنیم. و آخرین بحث این درس قانون استنتاجه. در هر استدلالی برای اینکه بدانیم آیا نتیجه‌ای که از آن به دست می آید درسته یا نه، اصلا این منتج هست یا نه، و اینکه در صورت انتاج نتیجهش چیه، باید چی رو بفهمیم؟ خب تطبیق میدیم. اون شرایط عمومی و اختصاصی هر شکلی رو تطبیق میدیم. اگه شرایط موجود بود میفهمیم که این قیاس منتجه. حالا نتیجه چیه؟ ما حد وسط رو حذف میکنیم، از اون جزء غیر حد وسط نتیجه رو تشکیل میدیم. باید نخست به موقعیت حد وسط در دو مقدمه توجه کنیم تا معلوم میشه چه شکلیه. اگه حد وسط در صغرا محمول، در کبرا موضوع شکل اوله، برعکس شکل دومه، در هر دو محمول شکل سومه، در هر دو موضوع شکل چهار. اول شکل داشته بدیم به خاطر اینکه میخوایم اون شرایط خاصشو بررسی کنیم. پس از اینکه شکل قیاس معلوم شد که اول، دوم، سوم یا چهارمه، باید شرایط انتاج را در آن جستجو کرد. اول اون چهار شرط عمومی هست یا نیست، بعد در اون شرایط اختصاصی. اگر شرایط انتاج عمومی و شرایط انتاج شکل مربوطه را داشت، خب قطعا این منتج عقیم نیست. حالا میخوام نتیجه بگیریم. برای نتیجه گرفتن باید حد وسط رو حذف کنیم، از اون دو جزء دیگر در صغرا و کبرا نتیجه رو تشکیل بدیم. برای نتیجه گیری حد وسط رو حذف، با باقی مانده مقدمات قضیه ای را که همان نتیجه است تشکیل میدیم. بخوایم مثال بزنم، همین شکل ششم، صورت ششم شکل سوم که الان خوندیم. بعضی انسان ها تیز هوشن، هیچ انسانی ستاره نیست. خب اول میبینیم این دو مقدمه هم واجده اون چهار شرط عمومیه، هم دارای اون دو شرط اختصاصیه. پس این طرز چینش منتج و نتیجه بخشه. خب نتیجهش چیه؟ ما انسان رو باید حذف کنیم، چون انسان حد وسطه. انسان رو حذف میکنیم. در صغرا غیر از انسان تیزهوشه، در کبرا غیر از انسان ستاره است. از تیزهوش و ستاره یک قضیه، منطقه قضیه جزئیه، چون گفتیم نتیجه شکل سوم همواره جزئیه است. یک قضیه جزئیه تشکیل میدیم، میگیم بعضی از تیزهوش ها ستاره نیستن، چون قرار شد که در شکل ششم نتیجه جزئیه سالبه باشه. همیشه وقتی که یکی از دو مقدمه جزئیه است، نتیجه جزئیه است. یکی از دو مقدمه سالب است، نتیجه سالب است. الان چون مقدمه اول جزئیه است، ولو مقدمه دوم کلی است، نتیجه جزئی خواهد بود. چون مقدمه دوم سالب است، ولو مقدمه اول موجب است، نتیجه سالب خواهد بود. اینجا هم میگه باید توجه داشت، در پایان درس باید توجه داشت که به لحاظ کم و کیف نتیجه همیشه تابع اخص مقدمتینه. اخص با سین نه با صاد، یعنی پسترین. اگر یکی از دو مقدمه جزئیه، نتیجه جزئیه. اگر یکی از دو مقدمه سالب است، نتیجه سالب است. خصت و پستی مقدمه به جزئیه بودن و سالب بودنه، چون جزئیه پستر از کلیه و سالب پستر از موجب است. بنابراین اگر یکی از دو مقدمه جزئیه باشد، نتیجه حتما جزئیه. امکان نداره از یکی از دو مقدمه جزئیه نتیجه کلی گرفته بشه، ولو مقدمه دیگه کلی باشه. و اگر یکی از دو مقدمه سالبه باشه، نتیجه نیز سالبه خواهد بود. بعضی انسان ها دانشمندن، هیچ دانشمندی بی سواد نیست. پس بعضی انسان ها بی سواد نیستن، چون بعضی صغرا بعضیه، نتیجه هم بعضی شد. چون کبرا سالبه است، نتیجه هم سالبه شد. خب به این وسیله ما با شرایط اشکال اربعه آشنا شدیم. البته شرایط اختصاصی شکل چهارم رو موکول کردیم به کتاب بعدی، با اقسام قیاس اقترانی و قبلش استثنایی آشنا شدیم و انشالله باید بریم سراغ منطق مادی. تا حالا بحث با منطق سوری بود، با صورت و شکل و قالب آشنا شدیم. حالا با محتوای مقدمتین، اگر محتوای مقدمتین صحیح نباشه، حتی اگر رعایت شرایط سوری و قالبی شده باشه، اون دو مقدمه نتیجه بخش نخواهد بود. از درس بعدی به سراغ محتوای مقدمات و به اصطلاح منطق مادی خواهیم رفت. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv